الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. رسیدیم به اینجا که فرمود مالی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و شما مسلمان ها انتظار نداشته باشید که بر اساس قواعد انفاق بینتون تقسیم بشه، بگذارید مال در اختیار خداوند و رسول خدا و ذی‌القربا و المساکین و الیتاما قرار بگیره. ابن السبیل بعد فرمود چرا این تقسیم بندی رو کردیم؟ یکی به جهت این که شما در کسب این مال یک حرکت سنگینی با حرکتهای اون زمان مثل اسب راندن، شتر راندن نکردید، یعنی شما جنگ با عرف اون زمان به شکل جدی انجام ندادید، یک مدد غیبی بود این جریان. بعد فرمود دیگه چرا توصیه داریم که این مال رو با اون تقسیم بندی خاص انجام نگیره؟ برای اینکه بناست این دولت بین اغنیای شما تقسیم نشه، اغنیایی که میتونن خرجشون رو با دخلشون تنظیم کنم دیگه اجازه بدم که این مال به طریق دیگه مصرف بشه. بعد فرمود که چطوری مصرف بشه؟ سه گروه رو مشخص کرد. فرمود یکی به گروهی از فقرایی که خصوصیت خاص دارن، نه هر فقیری، فقیرانی که مهاجر بودن به معنای واقعی، از جان و مال گذشتن، برای خدا گذشتن و برای خدا گذشتن روحیه انزوا براشون نیورد، در جبهه و در صحنه مبارزه هم بودن. بعد گفت یکی از صفات اینا مهاجرت هست. بعد در آیه بعد گفت دیگه پیش کسان این مال باشه که هم شرایط ایمان رو فراهم کردن هم مهاجر پسندن. نکته ای که اینجا قابل تأکیده این که تو این دعایه روی هجرت خیلی تأکید کردن. اونجا میگه خودشون مهاجرن، اینجا میگه مؤمنینی مورد نظر خدا که هجرت را یک فرهنگ زیبا میدونن، مهاجرین را دوست دارن، نه دلشون رحم آمده است به مهاجران. یعنی فرهنگ هجرت یک فرهنگ آبرومند است در اون صحنه. بحث بسیار طولانی میشه کرد که ما نمیخوام در این حد بحث کنیم، ولی حیفه که یه نکته رو ندید. شما بیان همینجا از این پیام قرآنی این نتیجه رو هم بگیرید. ببینید انسان‌های بزرگ مگه نه اینکه یک صفتشون این بود که در کلافه های روابط عادی ساده شهر و دیار خودشون همه زندگیشون رو ختم نمی کردن. هجرت یک آزادگی میاره. و اینا ما هجرت نمیگیم که شما مثلا یه برادر دانشجو یا یه خواهر دانشجوی 3 سال 4 سال بره نمیدونم فلان شهر، همش هم دلش کجا باشه؟ تو خونه خودشون. و بعدم آن یه دقیقه تعطیل میشه چطور میشه بیاد خونش؟ این مهاجر نیست، این همونجام که توی خوابگاه دانشگاهشه خونه شونه. اینا نمیگن هجرت. هجرت یعنی که بره با روابط جدید حیات خودش رو کشف کنه، احیا کنه خودش رو در یک میدان گسترده. شما اون طرف قضیه اگه براتون حل میشد، مزه هجرت چشیدن خودش یک توفیق است. این طرف قضیه اگه براتون حل میشد که ما در شهرستانها و در شهرهای خودمون گاهی وقتا نمیتونیم از غبار روابط ساده خودمون رو بیرون بکشیم. حیفه که آدم مزه هجرت ها. هجرت دوباره عرض کردم اون نیست که آدم شرکتش بگه که چی شرکته، میگه اگه میخوای حقوقت بدن باید بری فلان شهر کار کنی چون ما مثلا اونجا کار گرفتیم. اینم هجرت نمیگم. هجرت یک سلحشوری است، یعنی آدم احساس کنه که اصلا خودش رو از این روابط آزاد کنه برای یک کار بلندتر، احیای یک اندیشه بلند، برای یک احیای مکتب. و ببینید چقدر خدمات شده است. من به زمانی مطالعه میکردم، آدم گاهی وقتا میبینه که مثلا در باختران قدیم و نمیدونم حالا کرمانشاه این زمانی، این آدم وقتی میشنه بررسی میکنه نه یک فکر ناب بین جوانهاشون هست، خیلی خوب چیزا رو میفهمه، اون حیله های دشمن را به خوبی خونسا میکنه، ناخون میزنه. ببینید یه انسان متعالی فقط به قصد این که یک اندیشه الهیه بیارد اینجا اومده است، چندین و چند سال رمروش گوشه، خدا هم خودش رو عزتمند کرده است، هم به پرتو این یک نجاتی برای نسلش آماده کرده. وقتی من حس میکنم هجرت رو در قرآن مطرح کرده، فکر میکنم فرهنگ هجرت یه چیز بزرگی است. بله بزرگان ما می فرمان که هجرت یک تحول شخصیت هست برای فرد که جسارت اون رو زیاد میکنه. این حرفیه. من اینا به این جهت میگم که بعضی از عزیزان به خصوص دانشجویان عزیز گاهی وقتا میترسن از این که خدا تقدیر کرده است براشون که آقا تو باید بری تو فلان شهرستان. اصلا خودم میبینی این یک تقدیر الهی و نمیخوای این تقدیر را با یک گواراهی روح بگیری. باید به کجا دل بستی؟ عواطف خیلی مقدس نیست، عواطف سطحی قلبی. بله احسان به پدر و مادر، عشق به والدین، نگذاشتن اینها تنها باشن، این یه بحث هست. ولی تو قرآن گفت چی؟ حتی نگفت انفاق به والدین. تو بعضی موقع پدر و مادر رو بعضی از بچه ها هم بهتره، ولی میگه همین پدر و مادر هم که وضعش بهتره از احسان. احسان یعنی حریمشون رو نگه دار، عزتشون رو نگه دار. یه وقت است که این احترام مساویه این نیست که فقط بغلشون باشید، این رو شما از هم تفکیک کنید. احسان به والدین گفت، احسان خودش یه شرایط خاصی است. گاهی وقتا شما دیدین بچه بغل گوش باباست ولی حریم این پدر و مادر نگه نمیداره و پدر و مادر برکت نمیبرن از این بچه که بغل گوششونه. یه وقت بچه دور است ولی چون برا خدا دور رفته هم پدر و مادر راضیه، هم برکات این بچه با اینکه اینقدر فاصله داره به این پدر و مادر میرفته. سنت هجرت متضاد با احسان والدینی، متضاد با صله رحم هم نیست. ما همیشه به شما بگیم ما هر وقت عید نوروز میریم خونه اومخیچا کی به خودمون گره میکنیم که بابا 10 دقیقه وقت چرا تو سال نمیست؟ خب این همه خوب اثبات گاهی وقتا هم که خدا رو ما اینو توفیق میدونیم که گاهی وقتا یه توفیق پیدا میکنیم 10 دقیقه میریم به عممون سر میزنیم و واقعا آقا خیلی توفیق میخواد، به این دلیل که خیلی نمیریم، به این دلیل که بنده خیلی نمیرم، معلومه که این یه توفیق عظما. بعد میگه خب بابا ببین 10 دقیقه وقتی چرا بعد سال به سال چرا تو سال نمیریم؟ خب حالا به من بگو ببینم که اگه مثلا حالا ما توی شهر دور دست بودیم حالا بازم سال به سال نمی رفتیم، پس این که ما بدار دادم اصفهان باشیم یا نمیدونم شهرزا باشیم تا سر به قوم آخیشان بزنیم توفیق سل رحم داشته باشیم؟ نه آقا، توفیق سل رحم یه چیز دیگه میشد، آدم دور به دورم باشه ولی از سل رحم محروم نشه. من میخوام بگم که به پای این کلاف وهمیه نمیدونم احسان به والدین و سل رحم به این شکلش وهمیه، تا خودش حکم خدا ما را از آزاد شدن و در هوای بزرگتر تنفس کردن محروم نکنه. پرانتز هم بسته، چون میدانم که بعضی از عزیزان دانشجو میتوانن از طریق روحیه حماسی هجرت به خودشون، به خانوادهشون و به اون شهرها که خدا مقدر کرده خدمت کنن. ولی گاهی وقتا ما مثال میزنم، ما گاهی وقتا میگیم یه معلم عزیزی بسیار خوب، ایشون مثال حالا چون اینن برای شهر شما پیش میاد، ایشون تقدیر از کنار مبارکه خدمت تعلیم و تربیت آقا میرفت مبارکه، دلش شهرزا بود، بدنش مبارکه بود، بر همین هم نه به خودش خدمت میکن. چرا؟ چون تمام وقتش تو راه میره، صبح میخواد از اینجا بره نمیدونم مبارکه، بعدم از میخواد بره. من بارها بهش عرض میکردم که مومن آخه تو که داری عمرت ضایع میکنی چه اشکاله؟ عواطف سطحی، البته باید چه بودش احساسات، یه سری احساساتی که هیچ هم توجیه بردار نبود، اینا نمیذاش که این بره اونجا با ستا بگیره یه خدمت عظما بکنه، فرهنگ اونجا را خدمت کنه، وقت به خودش هم خدمت کنه. یا یکیشون مدار میگفت 14 سال گریه میکرد، 14 سال هر روز میرم مبارکه، صبح میرم از میرم. و به من از خودت میپرسم اگر همه حالا مردی خدا ازت میپرسه که این 14 سال که همه فکرت شد مبارکه شهرزا، اینا فقط تو این رو از بین برید، جواب خدا رو چی میگه؟ حیفم میاد که بحث به همینجا متوقف کنم، اما با هم پیش اومده بود این آقا از کلاسش اگه میمن همونجا یه زندگی ساده تشکیل میداد، چقدر فرصت داشت تفکر کنه. شما اینا بدونین آقا بزرگترین خدمت بدونید که در اوقات فراغت زهد دونا بالا ببرید. یه فرمایش از معصوم هست از امام سجاد در زیارت در دعای مکارم، میگه خدایا در اوقات فراغت زهدم رو زیاد کن. و قبلا شما این مصیبتی بزرگتر از این شده که اوقات فراغتمون رو با کار کنه میدونم تلویزیون دیدن اینا اصلا لگدمال میکنه. بهترین تحفه خدا به یه انسان فارغش کردن از زندگی تا بندگی کنه. حالا خدا فارغش میکنه این آدم رو اول لگدمال کردن این تحفه الهیست، این مصیبتی را حریم باید جواب خدا رو بده که 14 سالش را که فراغت میتونست داشته باشه، صبح 1 ساعت میره تا اونجا اگه بیشتر نره، این یه فراغت لگدمال کرد. بعد از اونم 2 ساعتش خب میدونیم تو ماشین که آدم 1 ساعت اینو بیاد میگه دیگه خسته، دیگه فقط کارش اینه که بخوابه. 14 سال ماشین و خواب و وقتی هم معلم فکر نکنه و برسه سر کلاس که دیگه درس نمیده، وراجی میکنه، یه ماشین حرف بزنه، دل با بچه نمیده، عمرش همش باطل شد. چرا؟ جرأت هجرت نداشت. جرأت هجرت بحث دیگه ایست. حالا فرمود که پیغمبر باید یه عده مال دستشون باشه که مال آبرو نگیرد، دین آبرو بگیرد. شما میدونین که در این 100 سال اخیر آقا این یک فاجعه است، مال آبرو گرفته است. مال چه قیمتی داره که آدم مثلا آبرو بده؟ میگه کسانی که دل به خدا دادن اگه مال رو جهتش رو به اینها بدی دیگه مال آبرو نمیگیره. مال یه ابزار ساده 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 است برای بعضی کارهای ساده 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 ما. بله، یکی از تمام آرزوش بشه که حتما باید یه خونه تنها بنده داشته باشم، این جدیترین آرزو منه. حالا پولم جدیترین وسیله شد. حالا وقتی که آدم میگه نه ما گوشه یه خونه بابا مونم، زندگی رو طور یه دیگه تفسیر کنیم. به عیال یه بار میگفتیم که ما از به خاطر اینکه خونمون فاصله داره از خونه پدر و مادرمون، محرومیم متاسفانه که هر شب بریم یه سلام به این پدر و مادرمون. خدا میدونه ما اینا محرومیت میدونیم از اینجا، چون علتش هم به این جهته که دیگه هجرتی که نکرده ما این گوشه شهر خونه گرفت. بعد یه بار گفتیم که خب اگه این فکری که حالا به لطف خدا داریم اول زندگی داشتیم، اصلا میل این که از اون یه اتاقی که گوشه یه خونمون بود جدا شیم رو اصلا داشتیم؟ متفقا دو تایمون حرفمون بود که نه. همین هم بحث کنیم، این جوانه ها هم یه نوع زندگی را ترسیم کردن که در اون زندگی حتما یه خونه تنها میخوان. توجیه هاشون هم بد نیست، یعنی این فرهنگ امروز دنیا اینجوریست دیگه. یه توفیق هم از آدم باز میشه. بس جالبه که توفیق یعنی پدر و مادر به آدم دعا کنن. ما در روایت داریم پدر اگه به آدم دعا کنه تأثیرش مثل تأثیر چاقو بر روی گوشت، تعبیر خود معصومه با. اون وقت بالاخره این شرایط این که پدر به آدم دعا کنه برا آدم از دست میده. چرا؟ چون یه آرزوی وهمی بلند کرد که من هیچ کاری نبودم، من باید خونه دار مثلا بشم. بعد این جوانها میان خدمتشون هستی، لطف خدا میگه آقا فکرم مخشوش هست. میگم خب خدا کمک کنه. میگه نه، اگه من فقط ازدواج کنم مثلا حل میشه. یعنی واقعا اگه ازدواج کنه مسئلهش حل میشه، یا اگه این فکرش عوض کنه مسئلهش حل میشه. خودتون هم میدونید. حالا هر چی هم بهش میگه نه، من باید فقط ازدواج کنم با یه خواهر یا مثلا یه برادر، حالا متقابل یه ازدواج اگه بکنم دیگه این فکر رو نمی کنم. وقت من به شما بگم اکثر زناهایی که آمار گرفته بود کمیته زنای محسن است. یعنی اگه بنده خدا نباشی با خدا مسئله ده حل نکنی، فکر میکنی تازه وقتی ازدواج کردی اول میل به نامحرم است. 76% زناهایی که سال 70 ظاهرن آمار دادن زناهای محسنه بود، یعنی زنای مردار و زنانی که همسر داشتن. خب این که اینا فکر، البته بله در شرایط عادی آدم ازدواج کنه خیلی خوبه. شهوت آقا مثل کچلیه، سر گره دیدی هرچی اگه یه خوده به خارج دستش نذاری یادی میره، اما اگه خارونده چی میشه؟ اول خاریدنه. اگه به ازدواج به چشم شهوت نگاه کنه والله اول مسئله دست میدونم مشکل آقا تو این شرایط امروزه. ولی بالاخره این مشکلیه که به خود نجات بدی. گفت یکی گفت که خب آقا مشکله که آدم اگه تو چا باشه خفه میشه. خیلی خب حالا مشکلم هست بیای بالا. بهش گفتم آقا بیا بالا. گفت مشکله. خب حالا میگه خفه میشه دیگه. خب بین خفه شدن و مشکل بودن کدوم باید انتخاب کرد؟ خب ببین آقا من مشکل میام ولی خب این تا خفه میشه میگه تو کاری پوسیده میشه در نظام عالم. کچله اینجوری نمیگم مثل من که یخت موباشی، نه اونا که خارچه کچله داره. اگه خارون چی میشه؟ میخاره. حالا دیدیم گاهی وقتا داره خون از دستش میاد داره میخاره. چرا؟ چون به شهوت که نباید جواب داد، به شهوت باید جواب نداد. حاکم شد. شما غذا رو اگه برای خوشمزدگیش بخوری هر روز یه غذا باید بخوری، ولی اگه سده جو کنی وقتی که گرسنده سده جو کنی نه خیلی نگاش میکنی. دیدین هر چیه میخوان تو اسلام مستحبه کسی تکه اولی که خونه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی؟ یعنی هر صدا بکش. تکه دوم هستی تنجان بخور صبر کن فرمون بده این تموم شه. یه تکه یعنی کفر خوده به در و آقا بخورم راحت شم. یه سر بگه بسم الله بگو دو بگیر بخور. هرس حکومت نکنید، عقل حکومت کنید. تو حالا آقا حالا چی میشه؟ حالا مزده غذا به دهنت مزده نمی کنه، فقط از گرسنگی نمی کنید. حالا دین از مردم بگیرید، ساندویچ فروشی پشت ساندویچ فروشی، چلو کبابی چلو کبابی، تازه دیگه آشپزی نعنم دیگه قبول نیست.
یارو زنش مثل ماه قضا میپزه، من نمی چه مرضی دستم مجبور هزارا قضا بینو خودم. ببین ما نمیخوام وارد این بحث خدا من میدونه بشه دلمون نمیانی آیا را بکنی، ولی خب اینا هست، یعنی یه باب دیگه باید تو زندگی با کنی. اصلا مکروه هست قضا در بیرون خوردم. اون وقت آلا مردم این قضا خونواده کنار هم چه شده است که این میل مقدس و این ارتباط پاک به یک میل زشت عادی سطحی دوچار شده است؟ این یک نداشتن خداست. وقتی دل با خدا نیست میل عوض میشه، گرایش عوض میشه، زندگی ها عوض میشه. و بعد هم میگم که چی آقا چه سخت است، چی سختی را درست کرد، چی تمدن کجاش؟ این تمدن با کفر اروپا شروع شد. به قول یکی از دانشمندان میگه اول رنسانس ما نشستیم که تصمیم بگیریم نسلای آینده و بچه هامون کافر بشن و بیدین بشن، اما طور زندگی را شروع کردیم که یهو دیدیم همه کافرین. این نوع نگرش بر جهان که ارتباطات دینی از بین بره، ارتباطات حالتی حاکم بشه، نتیجهش این است که ببینید امروز جهان راحت هست. خدا میدونه بدترین شرایط تاریخی را دنیا داره میگذرونه، حالا فرصت نیست که روش بحث کنیم. فرمود که به کسانی مال رو بدید که نتیجهش حفاظت دین باشد و دین آبرو بگیرد، نه پول. پول آبرو بگیره بدبخت میشی. پول اگه آبرو گرفت نتیجهش اینه که قشنگ میتونه آدم توی زندگی بمونه، هی میخواد زندگی رو عوض کنه. شما حساب که امروز به من میگونم کدام پول داره که دل خوشست به پول دارستن؟ میگه میرم یه پاساژ میسازم گوشه این خیابون، آهی بزرگ و قشنگم میسازم، اسمش هم میذارم پاساژ طلایی، آهی پوزش میدم. آقا هنوز اولین مغازش رو اجاره نداده، یه پولدارتر پیدا میشه یه پاساژ میسازه، پاساژ دو طلایی، همون اول دل این خوش. خب سومی هم اگه پول میداندار شد که پول هی رقابت میاره، چی دلش خوشه؟ نه اون دیگه میتونه این مغازه رو کرایه کنه تو این پاساژ، اینقدر این پول خرج کرده که اگه بخواد پولش این بده به خونه شو بفروشه. نه اون که اینو درست کرده دل خوشه. چی دل خوش است؟ هیچ کی دل خوش نیست، فقط یکی دل خوش است، اون که با خدا خوشم. فقط این شکل برخورده باید عوض کرد. حالا ببین آیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که پیغمبر این فیع در اختیار کسانی باید باشه که با خدا خوشم، فرهنگ هجرت بینشونه. اینها اصلا این که تو پول را به بقیه بدی اصلا احساس نیاز نمی کنن. یک دوم کیف میکنن که خودشون یه چیز رو نیاز دارن و خودشون به بقیه میدن. این صفت در خودتون تقویت کنید، یک قیمتی داره. یه کاری بکنید این روحیه در ما تقویت بشه. مزدش رو خودتون میچشید. خدا آقا شاکر است و علیم، یعنی آن که یک قدم برداشتی جواب میده، نمیذاره برا بعد. اصلا اینجور نیست، این روحیه روحیه بشر غافل است. یا این کارو بکنی گاهی وقتا یه چیزی که شدیداً میلشو داری بر خودت بشور، بر خود مادونه، بر یه دشمنی در شما هست، دشمن بخل بشورید. آقا ببین آقا شما یه بار این کارو بکن، گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گل کن. چرا این دنیای بزرگ نفس و جان رو ما ارزیابی نمی‌کنیم؟ عرضم اینجاست که می فرماد که اینا خصوصیاتشون یه که تمرین کردن بر این که اون چه می طلبند و واقعا هم نیاز دارن می کنن از خودشون. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه یعنی آقا شدیدن می خوان تغییرم. ما اینا تمرین کردیم. من گاهی وقت می دم این بچه ها چه به خصوص بچه هایی که نتیجه شهادت شد. بعض موقع بود بچه ها یه کتاب داشتن، ما حالا از ناشیگیری خودم میگفتیم این کتاب از کجا گرفتی؟ میدونستم این کتاب نیست تو بازار و کمیابم هم. میگفت که بیامده تو بودم، نه نمیخوام، همین میخواستم که من دلم میخواست کتاب، اصرار میکرد میداد به من. معلوم بود که خود کتاب اینقدر خوب بود که ما نمیتونستیم دل ازش بکنیم. حالا کتاب داد به ما، ما کتاب دار شده او خدا دار شد. شما کجا به حال شهدا؟ امام فرمود ما خدا قبول نمی کنه بهترین زندگی رو من لاخ شهدا میکنم، زندگی میکنن آقا بهتر، ولی اینجوریه دیگه، یه چیز دیگه گیرش اومد، هر چه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن، تو تو راه تو راه انفاق هر چه بدی بیشتر میگیری، فقط یه چیزی میگیری که بقیه اهلش نمیفهمن، میگه این روحیه را شما در خودتون تقویت کنید. بعد من این آیه، این قسمت آخر آیه را حس کردم خیلی بهش ظلم شد اون جلسه، یعنی نشد هیچ ازش بگیم، برای همین هم روش میمونم. بعد اومد گفت میدونی یا نه، بده یه قاعده کلی بگم، تمام این حرفا را بده یه کاسه بهت بگم، و اون چیه؟ و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. یعنی از نظر علم تفسیر میدونی که این آخر آیا خیلی جهت میده به قبل آیه، اول اومد خب نمونه گفت نمونه گفت نمونه گفت، بعد ممکنه شما تو این نمونه ها یه مسائل دیگه هم کشف کنید، گفت بده یه قاعده بگم، اون که بگیرن بخل نفسش را این پیروز هست، مفلح هست، یعنی از همه یه گرد و غباری که جانش را گرفته از آزاد میشه. تله هم میدونی که چرا به کشاورز میگن تله؟ یعنی دانه را زیر خاک میکنه، روش رو میپوشونه، بعد این دانه چی میشه؟ میپره بیرون. اینا میگن چی؟ فلح الحبه، حب دانه پرید، از همه این گرد و غبارها که رو سرش بود آزاد شد، مفلح. یعنی همین، یعنی آدم ها تو بخل داری، تو حسد داری، تو خودت رو در اسارت میلها نگه داشتی، بپر بیرون. با چی؟ بجنگ با این دشمن دروغ، قاعده دار، من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. یعنی این قاعده رو زیاد تکرار کنی، هر وقت رفتی تو خونه با، هر وقت که به زندگی نگاه کردی، میخوای که مثلا دیدی یه وقت حس میکنی پدر و مادر آشنا با یه چیزی رو میخوام، تو بهم میخوام، قاعده رو بگو، و من یوق شح نفسهی، این بخل جان است که تو میخوای اینو نگه داری، چون حس میکنی فقیری، میخوای با دنیا غنی بشی، با خدا غنی بشی، بده، بگو خدا بده، الهی همه میگویند خدا، من میگویم جز خدا، خدا رو بخواد. گفت که چی؟ حافظ خوب میگه، میگه آدم ها اگه مزه هدایت رو بچشید سرم میگه، دلا به نور هدایت گراگهی یابی، چو شمع خنده زنان هر که سر توانی کرد. شهدا رو ببینید، شهدا چرا راحت همه چیز را میدادن؟ چون جسارت بر خود شوریدن داشتن، این خیلی قیمتی در راه حق، البته منظور منه با. بعد فرمود که پیغمبر برای اینکه مال آبرو نگیرد و دین آبرو بگیرد، مال باید در اختیار کسانی باشد که شق سوم بود، والذین جاؤوا من بعدهم، یعنی اون دوتا، یعنی بعد از مهاجرین سینه چاک و بعد از امثار پاک بازی که این همه ایثار کردن. یادتون که نرفت امثار را؟ آقا خیلی عجیب گفتن یا رسول الله هر چه داری نصفه، در خبر داریم که حتی بعضی هاشون سه تا اتاق داشتن، در گفتن نه یه اتاق را نصفه، چینه به اصطلاح ما دیوار گذاشتن نصفه. البته چون مهاجرین بعد در روابط اقتصادی مدینه نمیتونستن هماهنگ بشن، تغییر موندن، ولی تو این جهدم هنرنمایی امثار رو یادتون نره. بله بعد مثلا امثار خب بالاخره شهرشون بود، روابط اقتصادی داشتن، نه امثار فقط میتونستن زندگی ببخشید مهاجرین زندگی انصار رو تونستن استفاده کنن، ولی اون تولیدای اقتصادی رو نصیب خودشون نشد بکنن. هر زن جسد خود این خدا این هنر نیست. آدم به مثلا شما بیان میگن تو جلسه میگوی آره دیون که رفته شیطون نمیزد، یادتون باشه در جلسات دینی شیطان را میبندن، برای همینم زیاد در جلسات دینی شرکت کنید، در کنار علما شیطان را میبندن، در ماه رمضان شیطان را میبندن، در روز عرفه شیطان را میبندن. دلیلش چی؟ ببین چه تصمیه خوبی میکنید الان میگو چیزی نیست، آره نصف میکنید، چون خیلی شیطان نیست که به رخت بکشه دنیا. رفت بیرون مسئله دارش. همینجا هیچ کدیم یعنی چه شیطان را بزنه؟ ببین چقدر تصمیه نابودید همجا بینجاستی. من قول صد درصد میگم کسانی که اومدیم برای اینکه یه مسئله دینی بشنوید، الان قلبتون آماده است که تصمیه بلند بگیرید، هی در جلسات هفتگی شرکت کنید، در نماز جمعه ها شرکت کنید، نمیذاره شیطان نفوذ کنه، تصمیه خوب میگیرید. خب انصار بالاخره تونستن که کار نت به زندگیشون رو بدن راحت. معلومه که دریچه های اساسی بینشون باشد. نتیجه چی شد؟ آقا شب اشاره کردم من حیران این سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ رئیس یه قبیله، کفشاشو میکند پاب رئیس قبیله، عربام که میدین چقدر متعصبن بینیدن، پای برهنه جلوی شطور پیامبرم میگرم آمیده بید رئیس یه قبیله. حالا ما تو مسجد بگن آقا کت و شلوار رو که بشینی این کمی اتوش بگو نمیان، اگه صندلی باشه نمیان. معلومه این پا برهنگی این فیض چی بود؟ فیض نصف کرد. این توفیق نصف به جهت نصف کردن مال بود. شفت نفس و کش کیف میکرد که جلوی اصل پیغمبر وقتی که فوت کرد پیامبر پر برهنه جلوی تابوتش رو میگرفت، گرفتن گفتن جبرئیل هم اون طرفش گرفتن. اینم نتیجه‌اش شفت نفس کشی، بخل نفس کشی، اینم نتیجه‌اش پیامبر بیاد جلوی تابوت هر برهنه به خاطر سعد ابن معاذ. خدایا توفیق انفاق به مؤمنین به طور اساسی به ما عطا کن. گفت که حالا شما نه انصارید نه مهاجر، میخواید چه کار کنید؟ داری کار برسنید. والذین جاؤوا من بجاؤوا من بعدهم یقولون، حالا اونایی که منطقشون این باشه، یک خدایا گناهکارن، بعضی آقا گناهاشون هم نمیبینن، ربنا اغفر لنا لاخواننا الذین سبقونا، خدایا غفران. مغفر شنیدیم دیگه، این کلا خود که میدارن سر آدم میگن مغفر، مغفر یعنی پوش، یه چیزی که ضعفا رو میپوشونیم، استغفار میکنیم. غفران یعنی همین که وسیله‌ای که ضعف گناه ما رو میپوشونیم، یعنی دیگه حالا ما که دارو خدا رو برو هستیم این گناه ها پیدا نیست. یه بار ما یعنی بعضی منم خوب بود، ما خواستیم یه خوده بین ترم دانشگاه بود، تصمیم گرفته بودیم که یه خوده کار پیچیده روحی بکنیم. یه مرتبه آقا همچی که آماده شدیم که کار فکری بکنیم، یه بار من در هیئت تخلفات اداری یه پرونده گذاشته بودم جلو، چه سالی؟ سال 60. من این حالت که میخواستم سال 68 خواستم یعنی عبادت کنم، پرونده رو نگاه کردم وا کردم نگاه کنم یه زنه بی حجاب زود برد، دوباره با کردم نگاه کردم زود بردم. هم سال 68 این دریان چه سال اتفاق افتاد؟ سال به خدا قسم هم هر چه میمدم بگم خدا عکس زنه نمید نمیشون، یعنی کی بس دیده بود؟ یه فقط همینقدر. اصلا من اگه سال 64 یه که از من میپرسید که تو یه همچه عکس نگاه کردی اصلا محال بود یادم باشه، حالا که یعنی آماده شدم تازه از بر ماجرا ارتباط برقرار میشه. گناهی همچه کاری آدم کنه، حالا میخوام غفرانه بگم، یعنی چه غفران؟ یعنی خدا اینا بفروشون تا ارتباط برقرار بشه. ما آقا اسیر گناهامون، چاره نداره، مشکل همونه، اسیر گناهامون. اینا باید ببینید به چه دلیل گناهکاری، نه به دلیل اینکه گناه یادته، به این دلیل که ارتباط کاملی. نگو که خب هر چی فکر میکنم که گناهام یادم نمیاد، این حافظه تو به قلبت رجوع بکن. ببین راحت ارتباط برقرار کنی یا مزاحمت بشی، هر چه این ارتباط ضعیف از گناه ها شدیده. حالا راستیه همین که تو ناله رب نغفر لنا، خدایا بپوشون این گناه را، یعنی خدایا من انجام دادم، یادم هم رفتت انجام دادم، خدایا بپوشم، خدایا بگذار یه پوشش بده که من بتونم با این قلبم ارتباط پیدا کنم با تو. وقت دیگه چی میخواد؟ خدایا مؤمنین رو هم گناهاشون رو رشت، یعنی اتحاد. بعدم بحث میکنم این اتحاد روحانی بزرگترین تحفه خدا اینه که شما احساس کنید با مؤمنین متحد. شما آخر نمازتون سلام به چی میکنید؟ سلام، السلام علیکم، یعنی از صلات و معراج المؤمن دیگه رفتی 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 به اون بالاها سر زدی و خدا ناله کردی، یا کن عبدو گفتی، بسم الله الرحمن الرحیم گفتی، اومدی پایین. حالا چه اومدی پایین؟ اول با چی رو برید؟ با پیامبر، السلام علیک ایها النبی، یعنی وقتی یعنی از خدا که برمیگردی در نماز میای سراغ کی؟ تو پایین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام. بعد میاد از پیغمبر پایین تر، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و صالحین رو برون میشیم. بعد میگوید که السلام علیکم ای همه یا سلمان، سلام بر شما. یعنی در نماز آخرین مرحله سلام بر همه. به قول یکی از عرفا گفت من که نرفتم، من چه بین مردم بودم تو سلامم، حالا به کی سلام کنم؟ تو نمازم بین مردم بودم، من که بر نگشتم که سلام کنم. خدایا از سلامم هم عذر میخوام، تو سلامم هم دروغ، من از اول نماز تا آخر نماز بین مردم بودم، حالا من بین شما بودم، حالا بر نگشتم که سلام کنم. ولی بالاخره شأن مؤمن اینه که برگرده، بره و برگرده. تکبیر که گفتی میری بعدش باید برگردی. خب سلمان وقتی برگشت از معراج خودش با سلامش بین مسلمین اتحاد جاودانهی پیدا میکنه، یعنی از توحید به حق به توحید به خلق میرسونه خودش را. حالا میخوام نتیجه بگیرم که اصلا یک صفای ایمان است. هر وقت دیدی عشق به مؤمنین نداری، خدای نکرده اسیر شیطان. دلیلش تکه بعد آگه بله اخوان، یعنی باید مؤمنین دعا کرد که خدایا گناه های اینا رو هم بپوش. بله اخوان من لدین سبخونا، اونایی که قبل از ما زحمت کشیدن تا ما دیندار شدیم، اگه مهاجر نبودن، اگه انصار نبودن، اگه شهدا نبودن، اگه علمای سلف نبودن، چه من و شما اینجا دینداری میکردیم؟ یعنی خدایا اونهایی که زحمت کشیدن شرایط دینداری ما را فراهم کردن، خدایا اگرم نقصی داشتن در بندگیشون ببخش. بلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا یه کاری بکن که نه تنها گناه های مؤمنین را ببخشی و گناه های ما را ببخشی، اصلا من هیچ کینه نسبت به مؤمنین نداشتم. چرا این دعا را باید من بخونم؟ برای اینکه مؤمنین یه خطر بغل دوش ما فکر میکنیم اگه شما از طریقی به یک رحمتی رسیدی دیگه نمیشه من از یه طریق دیگه به رحمتی برسم. فکر میکنیم یه راه هست برای ارتباط با هم، میگم شاید ما شاید اون که اون داره ما داشته باشیم. اینا میفهمن که راه رسیدن به برکات دنیایی و آخرتی به اندازه انفاس مردمه. شما بپاش شیطان برای قلبتون طرح و برنامه نریزه. شیطان میگه که آقا چرا این بره منبر، ما باید این منبر. مگه نمیشد که حالا مثلا اقلم منبر یعنی چه؟ خب دو تامون بریم چه خدا؟ چرا این کاره بکنه؟ این چرا داره این تلاش فرهنگی رو میکنه؟ من باید بکنم. خب دو تامون بکنیم. راه گرفتن فیض از حق به اندازه خودتانه، نه یه راه اینا پس کنیم من اینجا باشم، این مسجد عظیم بگیریم ما باشیم، یا اینا خطر میاره تا نگو نیستان. اصلا این ذاتی بشر هست که اگه در خودش فرو رفت حسود میشه، اگه از خودش در آمد از حسادت در میاد. شما نگو که مثلا یه شهر هست اینا رقابت نمی کنن، نمیشن شد. یه راه هست که رقابت نکرد و اون این که به تحریف فیض خدا کثیر است به اندازه انفاس خلایق. اینو هی به خودتون القا کنید. پس آنی که رفتی خونتون، آنی که میاد با این میبینید انگار داری با این رقابت میکنید. چرا رقابت میکنید؟ که میگوی این نعمه که این داشت ایشالله من داشتم، نعمه معنوی هم حتی این رقابت متاسفانه توش هستا. باید به خود القا کنید که آها راه گرفتن نعمت که منحصر به راهی نیست که این گرفته خب منم میگیرم، چطوری نمیدونم. اینو که القا کنید شیطان نقشش خونسا میشه. این دعا کننده این شعور رو داره که خدایا لا تجعل فی قلوبنا قل، یعنی چیل دشمنی، فی قلوبنا قلن للذین آمنوا. اون وقت عجب با شعور از این دعا کننده که در واقع من و شما باید باشیم، چون میگه بعد از مهاجر و انصار بقیه باید اینجوری باشن. میگه انک رعوف رحیم، یعنی خدا آخه تو رعوف و رحیم، چرا ما نباشیم؟ خوب معنی کنید آیه آخری شوا. این آیه خیلی عجیبه به دلیل اینکه آخر سوره همین مبارکه یه هشت هم ما یه رحظه انشاءالله میکنیم. خوب دقت کن، این نمیخواه بگه که آخه با سیاق نمیخونه، این نمیخواه بگه خدایا تو رعوف و رحیمی گناهای ما رو ببخش، چون اصلا موضوع گناه یه تیکه اول آیه بود، بقیهش نه که خدایا دلم دلی باشه که چیده نداشته باشم، دلم باشه که عشق به مؤمنین داشته باشم. پس خدا دلم دل تو باشه، تخلقو به اخلاق الله. مگه ما دستور نداریم که مثل اخلاق الهی باشیم؟ ذات که نه، اون کسی نه ذات خدا، یعنی ما مثل ذات خدا باشیم این کفر و شرک و دیوانگیه. ولی به ما دستور دادن آقا اخلاق الهی را در خودمون احیا کنیم. اگه بخوای همه را دوست داشته باشی از مؤمنین، ببین نگفت کافرها را دوست داشته باش، اگه گفتی از کجاش در میاد که کافرها را دوست نداشته باش، نگفت رحیم، نگفت رحمان. چه خدا با صفت رحمتش کافر و مؤمن را پیش میده، با صفت رحیمش مؤمن را محبت خاص میکنه. اینجا گفت چی؟ انکر رعوف و رحیم، یعنی من کدام صفت تو را میخوام؟ که و بالمؤمنین رعوف و رحیم. خدا آخه تو به مؤمنین رحیمی و رعوفی، پس چرا من نباشم رعوفی؟ مهربان آدم را دوست داریم، شیطانه که نمیذاره ما همه دوست داشته باشیم. پس خدا این صفت را به من بده تا من همه را دوست داشته باشم. اون آقای انصاری نامه نوشتم به امام که آقا بالاخره تکلیف ما رو روشن کن، این دو گروه کشور، خب این دو گروه جناحی که مثلا در تهران بیشتر حالا فعالیت داشتن، بالاخره تکلیف ما چیه؟ کدوم حق میگن؟ امام فرمودن از نظر من هر دو مسلمانند و حق میگن. یعنی من یک سینه ای دارم به اندازه ای وسیع که هر دو تا اینا توش جا میگیرن. اگه بعضیا سینه هاشون تنگه دل داره، تنگه که بعضی ها را از مسلمان ها میپسندن بعضی ها را نمیپسندن، مشکل سینه این ها. یکی از این عرفا بهش گفتن که آقا شما آخه همه این مسلمان ها را با این که بعضی هاشون صفات همچه خوبی هم ندن خیلی دوست داری، عشق میبردی جلو پاشون بلند میشین، خیلی تواضع میکنی. آقا این چرا؟ گفت آخه من دینم به لطف خدا دریا هر رودخانه ای را میپذیره، اگه یه ذریعم چرکی و اینا داره تخنشینش میکنه، نو آب میبینه، گل نمیبینه،
بعضی آقا سینهشون جوبه، هیچی توش جا نمیگه. میگه خدا صفت تو اینه که همه مؤمنین رو دوست داری، همه رم رحیمی. خدا یه مستشم به من بده، یه ذرهشم به من. حالا آیه رو بخونی، خیلی آیه عجیبی بوده. و میگه خدا یه کاری کن که اولا گناه های خودم و مؤمنین از بین ببری. یعنی صفت چی؟ نظر به همه، اتحاد قلبی با همه مسلمین. دوم خدا هیچ کینه از مؤمنی نداشته باشه. بعد میگه خدا تو اینجوری که با همه مؤمنین رعوف و رحیم، خب یه ذره این اسم رو به من بده، اسم رعوف و اسم رحیم. در آخر بحث میکنم اسم ان شاء الله یعنی چی. یعنی خدایا خدا مرد بشم، مثل تو بشم، در حدی که تو میپسندی که صفات تو را داشته باشم. یه جمله آقا بگم، ببین این طور هست نه، خدا مگه اتحاد کل نیست؟ احد یعنی یکی که دو نداره، یک تا یعنی دو تا نه، سه تا نه، یک تا. یعنی تا نداره، خدا من میگم آقا هایی درش نیست، یک تا، یعنی فقط یکم. چه نوع یکی؟ یک تا، نه یکی که دوبن هست. خب حالا در یعنی خدا، چرا خدا؟ برای که احد هست، احد کیه؟ خدا. خب پس هر جا پای احدیت هست، به اندازه ای که ظهور احدیت هست، ظهور خدا هست. عکسش کن، به اندازه‌ای که دوبارگی هست، شکم هست. قربان این قرآن برم، فرمود هر جا دوبارگی هست دین نیست. من این جمله رو از چی میگم؟ جواهر المیزان میگم. جمله رو ببین، ایشون میفرماد چه؟ اصلا دین آمده تا اتحاد ایجاد کنه. اتحاد جان گرگان و سگان از هم جدا. اگه خواستیم با کفار متحد بشیم، راه چیه؟ کفار مؤمن بشن، هیچ راه دیگه نداریم. متحد جانهای مردان قاعده، نصیحت نیست. آقا با نصیحت سب که نمیشه، یکم دارم ما متحد باشیم، نمیشه، باید عوض شیم. به اندازه ای که موحد بشی با بقیه یگانه ای. تلفتش ها اتفاق تمامید. میدونید که وجود تشکیکی مثل نور است. نور را دیدید شدت و ضعف داره. اون وقت مطلق وجود مطلق اتحاد است، احد است. پس به اندازه ای که وجود در صحنه است، اتحاد در صحنه است. پس هر جا اتحاد هست وجود هست، و هر جا اتحاد نیست وهم است و دروغ است و شیطنت هست. این هم وقت فلسفه است، مبانی بسیار قویه. حالا من اینجور ساده گفتم. پس هر جا دیدی مسلم را دوست نداری، غیر خدا حکومت میکنه. حالا به من بگو ببینم، بعد از جنگ که مردم یه مقداری گرفتار دنیا شدند و تکثر به همون اندازه نسبت به هم بدبین شدن یا نشدن، این بدبینی به جهت اینه که مردم بدن یا به جهت اینه که شیطان حکومت میکنه؟ والله مردم بد نیستن، خدا میدانه. اینقدر خدا ما را امتحان کرد، من الا ما شاء الله ادب کرده است، و هی امروز میبینم یه اشتباه کردم، فرد یه اشتباه، پر اشتباه هم بنده. میگم این بده، خدا برای این که عدلم کنه ثابت کنه، همون که تو گفتی بده دلیم بی خود کنه. اینجا ببین، نمیخوا بگه تدامم خوبه با این، حتی صوفی گرگه مزخرف و کده بخوا بگه، خدا بگه ای مومنی در جمع مسلمی بی خود برای هم عیب نتراشید و برش توز بدید. ما یک چیزایی برای هم آقا میتراشیم که اصلا آدم تعجب میکنه. در جمع مسلمین داره میگه که شما حق ندارید کمک بگیرید از خدا، خدا یه کاری کن که من بی خودی بدی نسازم برای هم مردم. اینجوری بله حالا شما بشین یا بگوی آخه تو که میگوی که همه خوبن، نشین اینجوری بحث کنید. خب این خداش خوب است که مال مردم رو برداشت از نمیدونم خونش اینجوری کرده. من رو اصلش حرف دارم، تو یخت درست ببین، ببین درست داری میبینی. الان شما دقت کردید، رفته بودم دفترس بیمه ما درست کنم، مر بزنم مورتم، دیدم یه آقای هم ولی بازچرده هم تو به حرف برشد. گفت آقا 30 سال انباردار فلان اداره بودم، حیف که یه ریال دزدی نکرد، حیف که یه ریال. بعد گفتیم چرا؟ گفت آقا مگه نمی همه دزدن، همه دزدن یه شیطان. این زبان کی بود آقا در دهنه؟ این زبان شیطان. شیطان برای اینکه اینا پشیمان کنه از کارای خوبش که کرده، ببین به چه فکر میشه در روایت این آخر عمر بعدا پشیمان میشن از 4 تا کار خوبه که کردن، و خوبا پشیمان میشن از کار بده که کردن. و خوبا بدیاشون پاک میشه، بعدا خوبیاشون پاک میشه. نوش جامش چه آیه ایست؟ آیه ما که نمیرفتیم شد این بحث. پس اتحاد بین مسلمین نور خدا خوند. اگه بین داداشت با رقابت هست شیطان بکنه، اگه با زن رقابت هست. شما دقت کنه، زن و شوهری که متدین نباشن هر رو در باشن، چون اون چه که اتحاد میاره دین هم. اینا هم که دین رو کم گرفتن و تجمل زیاد گرفتن، ببین اتفاقا به هیچ آرامش هم نمیرن. فقط خدا حکومت باید بکنه تا اتحاد برقرار شه. انسان هم عجیب دنبال اتحاد هست. بعد که این قصه را گفت که حالا پس باید مال در بین کیا باشه، می فرماد که علم تر الالذین ناطقو. آیا پیغمبر ندیدی که در جریان جنگ با بن نذیر اول آیه منافقین چه کار کردن؟ اومدن برای این که به کشتن بدن بن نذیر یا به در بدری و مسلمان را شکست بدن، اومدن پیغام دادن به بن نذیر یعنی به یهودیا که این که پیغمبر فرمود است که یا برید یا بجنگید نترسید، بمانی ما وامیسیم کنار شما با اونا میجنگیم، و اگرم بنا شد بریم بیرون با هم میریم بیرون. آیه رو بخونیم. علم تر الالذین نافقو. آیا ندیدی یا نمیبینی؟ البته فرمایش علامه اینه که عموماً اینجا که میگه علم تر، بیشتر به معنای اینه که آیا نمی اندیشی؟ حالا میشه اینجوری بگیم براما که ما نمیدیم، ما چشم غیب نداریم، یعنی بنده بخوام ببینم ولی غیبا نمیدینم، ولی پیغمبر چه میدینه؟ پس اینجور هم بگیم طور که برای پیامبر، یعنی واقعا ظاهر آیه درسته که یعنی پیغمبر ببین، و براما یعنی بیندیش. این هم حالا عرضیه. علم تر الالذین نافقو، آیا ندیدی یا نمیبینی اونهایی که نفاق ورزیدن؟ نفاق دیدیم که سوراخ موشه میگن نه، به هر سوراخی را نمیگن نه، چاره نمیگن. چرا؟ موشا هیچ وقت یه سوراخ نمیسازن، یه سوراخ از دیدن که از اون برم یه دربا میکنن. که چرا؟ که از را که وارد شد از را چی بشه؟ درن. منافق از یه در وارد شد از یه در در میاد، از در اسلام میاد از در کفر در میاد. چرا گفت منافق؟ یعنی همیشه راه فرار در خودش نیستن، یعنی هیچ وقت اعتقاد نداره. تو زید هم که اومد وانسه بزنگه میدونی که دم بزن. منافق همیشه راه فرار از ورود به دین رو برای خودش میزنه. حالا اگه این روحیه رو هر که میداری بدونید که خطرناک رو بردید. اگه دیدید که دین رو میخواد که یه جوری از دین استفاده کنید به دنیا برسید، یعنی چند بدر در ورود دین، اما رسیدن به چی؟ دنیا. این نفاق هست در پنهان قلب هست، و خدا انشاءالله من شما را از نفاق هایی که بالاخره همه داریم نجات. میگه که ندیدی یا نمیبینی منافقینی را که یقولون لاخوانهم، به داداشاشون. چرا؟ چون الکفر ملت واحده، منافق و کافر و یهود که نداره،
به برادران هم عقیده شون گفتن چی؟ که اونا چیان؟ الذین کفروا من اهل کتاب. به برادران کافر اهل کتاب گفتن چی؟ لئن اخرجتم لنخرجن من معکم. اگه از شهر بیرون رفتیم ما من با شما میام. حالا چرا بعد میگم چرا؟ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، زیر بار حرف هیچ کس هم نمیریم، حتی اگه پیغمبرم گفت نرید ما محل نمیداریم، ما میان با شما. و این قوتلتم لننصرن نکن، اگر هم باشون جنگیدیم ما بهم باشیم کنار شما باشون بجنگیم. خدا میگه پیغمبر جان والله یشهد و انهم لکاذبون، اینا نمیتونن دروغ نگن، اینا به خودشون دروغ گفتن، جنسشون وعده دروغ است. اینا ببین تو هر کی را دیدی منافق از وعده هاش به دشمن خودت نترس. خب چرا گفتم با شما خارج میشید؟ برای این که میدونید که خود وقتی یهودی را خارج میکردن خفیف با ذلت میرفتن، اینا هم با یهودی خارج میکردن که تبدیل کنن به جریان سیاسی، بگن آه تو این شهر نمیشه واسه این مسلمان به درد نمیخورن، یعنی میخواستم سنت خدا رو به چی تبدیل کنن؟ به یه جریان سیاسی، به اصطلاح یه حماسه کنن. و بعد رعبی هم که خدا میخواست در دل کفار یهود بندازه رو با وعده های خودشون چه کار کنن؟ از بین ببرن. نتونستن، ولی این کار رو میخواستن بکنن. میگه چهره نفاق مشیش اینست، بشناس و نترس. حالا عرض میکنن آخرش تو پیغمبر، اینا اصلا جنسشون رو گفتن، اینا نمیتونن دروغ بگن، نمیتونن راست بگن. خب پس من میخوام یه نتیجه امشب بگیرم بقیهش مال من. پس یادتون باشه وقتی جبهه کفر را باش مقابله کردید، جناحی که به شما ضربه بزنیدن هست ولی نمیتونید ضربه بزنید، روش حساب نکنید. یعنی روی دشمن داخلی برای شکستن حکومت اسلامی اگر شما محکم در صحنه باشید حساب نکنید، نمیشه. مهم نیست که انقلاب شما یه عده‌ای داره که پاکار این انقلاب هست، یه عده‌ای هم روبرو هستن که شدیداً مقابل انقلاب هستن، که این دو تا جبهه دارن. یه عده‌ای هستن در درون انقلاب که اینا میخوان روحیه شما رو تضعیف کنن و قوت بدن به چی؟ به جناح مخالف. اینا کارشون به ثمر نمیرسه، به پای اینا شما را ضایع نکنن. در دعایی بعد همینا رو میخواد بگه. چرا اینا رو میخواد بگه؟ چرا اصلا چرا گفت انهم لکاذبون؟ یعنی این یک قاعده است که منافق مذهبی ظاهر و صلاحی که آقا به اسم این که مردم مستضعف مردن آقا چلو کبابش دیر نمیشه آفوش میده که آقا گرونی همه را کش، گرونی همه را کش، ولی مستضعف آقا هیچی نمیگه، این چلو کباب و کافتریاش دیر نمیشه آفوش میده، اسمش هم از این مستضعف ها مردن. این یه جرایان من خواهش میکنم اگه رسیدید بنده یه ناقابل یه جلسه راجع به منافقین در سوره منافقین بحث کردم، خوبه که اگر از دیدیم اون بحثه بود کنه. من نظرم چهره این انقلاب را منافق داره نسبت به بچه ها و نیروهای ما بد جلده میده. چهره انقلاب بسیار نوران والله، بهترین حرکت همین انقلاب است و چهره انقلاب تغییر نکرد. جریان های نفاق هست در درون انقلاب، اینها میخواد نگذره من و شما مزه انقلاب رو بچشیم. این وعده خدا رو گوش بدید، منافقا کارشون به نتیجه نمیرسه. بخواد خودتون رو سوس نکنید. نسال و کلم از او یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک الهی اخرج خبز الدنیا من قلوب الهی اذقنا حلاوة ذکرک الهی اذقنا حلاوة ذکرک
الهی فقر العیوننا یا ملقا رکب رویته الهی تولى امورنا به حسن کفایته یا پروردگارا یا رب یا رب یا رب خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار ده یا رحمان یا رحیم یا رؤوف یا رؤوف یا رحیم یا رؤوف یا رحیم قلوب ما را نسبت به همه مؤمنین مهربان بگردان خدایا به حق آورنده دین تو به حق پیامبر رحمت به عزت پیامبر در بارگاه خودت خداوندا قلوب ما را از قل شیطان ساز نسبت به مؤمنین خارج بگردان خداوندا عشق اهل البیت را این بهترین هدیه های تو به بشریت را